بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید ایران با نپذیرفتن پیشنهاد مبادله اورانیوم با خطر تحریم های بیشتر مواجه است. کاخ سفید در هزارمین روز ناپدید شدن یک شهروند آمریکایی در ایران بیانیه ای صادر کرد. و مذاکرات وزرای خارجه روسیه و کشورهای عضو ناتو امروز در بروکسل برگزار می شود. 8 بامداد در ایران. صبح خیر شنوندگان عزیز، آنچه می شنوید مجله صبحگاهی رادیو فردا است. حسن جعفری هستم. امیدوارم روز تعطیل خوبی را آغاز کرده باشید و ساعاتی دلپذیرتر در انتظارتون باشه. از شما دعوت می کنم 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. امروز جمعه 13 آذر 88 و 4 نوامبر 2009 میلادی است. به روال معمول آغاز می‌کنیم این مجله صبحگاهی را با نگاهی به خبرها. همکارم مهرداد میردمادی مسئول خبرهای این ساعت.
صبح شما بخیر. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که ایران تا پایان سال جاری میلادی 10 دی ماه فرصت دارد تا با پیشنهاد هسته‌ای مورد تایید سازمان ملل موافقت کند. در غیر این صورت با تحریم‌های جدیدی مواجه خواهد شد. رابرت گیب سخنگوی کاخ سفید پنجشنبه شب در نشستی خبری تأکید کرد که زمان برای ایران رو به پایان است. کاخ سفید در هزارمین روز ناپدید شدن رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی در ایران، روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر از تهران خواست ابهام‌های موجود در این باره را برطرف کند. در بیانیه‌ای که کاخ سفید در این زمینه صادر کرده آمده است، ایالات متحده از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که در زمینه ارائه هر گونه اطلاعاتی در مورد مکان آقای لوینسون و حصول اطمینان از بازگشت وی به نزد خانواده‌اش همکاری لازم را مبذول دارد. رابرت لوینسون که کارمند بازنشسته دفتر تحقیقات فدرال آمریکا FBI است، برای تحقیق پیرامون ساخت سیگارهای جعلی به جزیره کیش مسافرت کرده بود و از تاریخ 18 اسفند ماه 85 تا کنون اطلاعی از وی در دست نیست. وزرای خارجه روسیه و کشورهای عضو پیمان ناتو امروز در مقر این سازمان در بروکسل بلژیک با یکدیگر دیدار و مذاکره خواهند کرد. این نخستین مذاکرات دو طرف در سطح وزیران پس از حمله روسیه به گرجستان در مرداد ماه سال گذشته است. دیپلمات‌ها می‌گویند انتظار می‌رود که وزرای خارجه روسیه و ناتو در این مذاکرات 3 سند را به امضا برسانند که بازنگری مشترک تهدیدها و موضوعات امنیتی در سال 2010 و اهداف آینده شورای ناتو روسیه مربوط می‌شود. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز پنجشنبه درباره وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت امروز جای مخفی کردن نیست، مشکل اختلاف واقعا جدی است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، آقای هاشمی رفسنجانی که در مشهد سخن می گفت در خصوص گسترش و عمیق‌تر شدن اختلاف‌ها در کشور نیز هشدار داد. رئیس مجلس خبرگان رهبری این نکته را نیز اضافه کرد که در نظر وی غیر از رهبری انقلاب دیگران نمیتوانند وحدت را ایجاد کنند. وی در سخنان خود ایجاد فضای همدلی و جلب رضایت مردم را نیز شرط ایجاد وحدت دانست. در هماهنگی با سیاست جدید آمریکا برای افزایش نیروهای نظامی در افغانستان، متحدان آمریکا در پیمان ناتو نیز اعلام کردند که شمار سربازان خود در خاک افغانستان را افزایش خواهند داد. جیمز آپاتورای سخنگوی ناتو در این باره گفت بر پایه آنچه در 24 ساعت گذشته شنیده‌ایم با اطمینان می‌گوییم که بیش از 5000 نیروی بیشتر نظامی به افغانستان اعزام خواهند شد.
مهرداد میردمادی بود و گزیده‌ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله صبحگاهی؟ جمهوری اسلامی سیاست‌های سرکوب معترضان را تا بیرون از مرزهایش گسترش داده. این را یک نشریه آمریکایی می‌گوید. نگاهی می‌اندازیم به چکیده مقاله منتشر شده در نشریه وال استریت جورنال. گزارشی هم داریم از تصویب قطعنامه‌ای در مجلس سنای آمریکا که در آن جمهوری اسلامی به خاطر آزار بهائیان محکوم شده است. نشریه تایم می‌خواهد چهره سال را انتخاب کند. یکی از 10 نامزد معترضان ایرانی. در این باره هم بیشتر خواهیم گفت. و همینطور درباره توماری اینترنتی که روزنامه‌نگاران اروپایی برای درخواست آزادی فریبا پژو، روزنامه‌نگار زندانی در ایران، راه انداختند. اینها و بیشتر، از جمله برگزیده شدن یک نابینا به عنوان سفیر صلح و دوستی سازمان ملل در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. وال استریت جورنال، روزنامه‌ای که در نیویورک آمریکا چاپ می‌شود، در صفحه نخست شماره روز پنجشنبه در گزارشی مشروح نوشت و مدعی شد که سیاست سرکوب جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با مخالفت‌های ایرانیان اکنون جهانی شده است. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم نادر صدیقی.
گزارش وال استریت جورنال با عنوان سرکوب ایرانیان جهانی می‌شود از صفحه نخست این روزنامه پس از 3.5 ستون در صفحه 20 ادامه می‌یابد و تمام صفحه به این گزارش اختصاص یافته است. به نوشته وال استریت جورنال، رهبران حکومت ایران از هنگام به دست گرفتن قدرت در سال 1979 میلادی با بزرگترین بحران خود روبرو شده اند و این خطر از مخالفت ایرانیان در درون و برون کشور ناشی می شود که مشروعیت حکومت را به دنبال انتخابات جنجال آفرین ریاست جمهوری به چالش کشیدند. به نوشته این روزنامه، جنبش سبز در جهان گسترده می شود و شهروندان عادی ایرانی که هرگز خود را فعال سیاسی نمی دانستند اکنون به این جنبش پیوستند. پژوهش‌های وال استریت جورنال نشان می دهد رژیم که در درون ایران مخالفان خود را سخت سرکوب می کند اکنون این سیاست سرکوب را به عرصه ایرانیان خارج از کشور گسترش داده است. به گفته چند تن از نمایندگان پیشین مجلس اسلامی و سپاه پاسداران که از برنامه سرکوب دولت ایران آگاهی دارند، در ماه‌های اخیر روش‌های تهدید و ارعاب ایرانیان خارج از کشور افسوده شده و گفتگو با حدود 90 تن از شهروندان عادی، دانشجویان، زنان خانه‌دار، وکیلان دادگستری و بازرگانان در نیویورک، لس‌آنجلس، لندن، سوئد و دبی حکایت از این دارند که ایرانیانی که در تظاهرات ضد رژیم شرکت می‌جویند، شناسایی و با تهدید و خفقان روبرو شدند. وال استریت جورنال می افزاید اگرچه نمی توان ادعاهای تک تک این افراد را تایید کرد، ولی شباهت های گفته های آنان حاکی از واقعیت سیاست سرکوب ایرانیان توسط جمهوری اسلامی در سراسر جهان است. به نوشته وال استریت جورنال، بحران جاری یادآور رویدادهایی است که 3 دهه پیش موجب شکوفایی انقلاب اسلامی شد. در آن زمان هم ایرانیان در گوشه و کنار جهان انرژی و منابع مالی خود را برای مبارزه با نظام پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی بسیج کردند و امروزه با استفاده از ابزارهایی مانند فیسبوک، توییتر و یوتیوب رهنمودهایی گام به گام در عرصه نافرمانی مدنی ارائه می کنند که هزاران بیننده دارند. ولی برخلاف 30 سال پیش که دولت پادشاهی در برخورد با مخالفان کوتاه می آمد، رهبری حکومت ایران به حمله متقابل دست زده و این حمله ها از مرزهای کشور فراتر رفته است. وال استریت جورنال موارد متعددی از ایرانیانی را که در بازگشت به ایران با مزاحمت ماموران دولت جمهوری اسلامی، بازداشت، بازجویی و ارعاب و شکنجه های جسمی و روانی روبرو شده اند ذکر کرده و پس از اشاره به گزارش سازمان اطلاعات ملی آلمان مبنی بر جاسوسی ماموران رژیم علیه حدود 900 تن از ایرانیان مقیمان کشور، نوشته است که به گفته منفرد مارک، مقام اطلاعاتی آلمان، همکاران وی ماه گذشته ماموران جمهوری اسلامی را که سرگرم جاسوسی علیه ایرانیان مقیم آلمان هستند شناسایی کردند و آلمان تقاضای دولت ایران برای محدود ساختن فعالیت‌های مخالفان را رد کرده است. محمد رضا صحرایی، یکی از اعضای هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل، این گزارش‌ها را تکذیب کرده و مدعی شده که برای ایرانیان به هنگام سفر به ایران هیچ مشکلی به وجود نیامده است. در گزارش بلند بالای وال استریت جورنال، 2 ستون نیز به محسن سازگارا از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی اختصاص یافته که بر اساس این گزارش از زیرزمین خانه خود در شهر وینای ایالت جورجیا برای سرنگونی رژیم ایران و جایگزین ساختن آن با یک نظام سکولار و لیبرال دموکرات فعالیت می‌کند. گزارش وال استریت جورنال با عکسی از هنرمندان ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در جشنواره فیلم ونیز این گونه پایان می‌یابد که ایرانیان و به ویژه جوانان ایرانی به رغم سیاست‌های سرکوب رژیم اسلامی به مبارزه با آن از راه‌های گوناگون ادامه می‌دهند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
8:10 مجله صبحگاهی را میشنوید. مجله صبحگاهی را آغاز کردیم با گزارشی از آمریکا و یک نشریه آمریکایی. همچنان در آمریکا میمانیم. مجلس سنای ایالات متحده طی قطعنامه‌ای جمهوری اسلامی ایران را به خاطر آزار و اذیت بهائیان محکوم کرد. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم نادر وکیلی.
مجلس سنای آمریکا در این هفته قطعنامه‌ای را به اتفاق آرا به تصویب رساند که طی آن دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر آزار و اذیت اعضای اقلیت مذهبی بهائی در آن کشور محکوم شد. اقلیت بهائیان بزرگترین اقلیت مذهبی ایران به شمار می‌روند. بر اساس گزارش مجلس ملی بهائیان مقیم آمریکا، قطعنامه مذکور 11 قطعنامه کنگره آمریکا از سال 1982 است که سرکوب بهائیان را در جمهوری اسلامی محکوم کرده است. قطعنامه مشابهی نیز در ماه اکتبر سال جاری میلادی در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسیده است. قطعنامه 71 سنای آمریکا از باراک اوباما رئیس جمهوری و هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا خواسته است تا ضمن محکوم کردن آزار و اذیت اقلیت بهائیان در ایران از جمهوری اسلامی خواسته شود تا تمامی زندانیان مذهبی و از جمله 7 تن از رهبران بهایی که از 18 ماه پیش در بازداشت سر می‌برند آزاد شوند. در این قطعنامه آمده است 7 بهایی مذکور بدون هیچ محاکمه‌ای در زندان به سر می‌برند. سازمان‌های خبری و رسمی جمهوری اسلامی 7 بهایی زندانی را به جاسوسی برای اسرائیل، اهانت به مقدسات اسلامی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی متهم کرده‌اند. در همین حال جامعه بین‌المللی بهائیان این اتهامات را یکجا رد کرده است. قطعنامه شماره 71 سنای آمریکا همچنین دولت ایران را به خاطر ادامه تخلفات حقوق بشری و به خاطر تخلف از تعهدات بین‌المللی‌اش محکوم کرده است.
این مجله صبحگاهی رادیو فردا است.
مجله صبحگاهی رادیو فردا را ادامه می‌دهیم با گزارشی درباره هفته نامه آمریکایی تایم و چهره‌ای که به عنوان چهره سال هر ساله در این ماه، ماه دسامبر انتخاب می‌کند. هفته نامه آمریکایی سال روی جلد مجله خودش را هر ساله در این مواقع به شخصیت سال انتخاب می‌کند. اما اتفاقی که امسال افتاده این است که یکی از نامزدهای دهگانه که این مجله به عنوان چهره سال معرفی کرده و در وبسایت اینترنتی خودش قرار داده، معترضان ایرانی نام داره. سراج‌الدین میردامادی، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن پاریس، در گفتگو با همکارم حسین قویمی درباره اهمیت این گزینش چنین میگوید:
این انتخاب در دو مرحله صورت میگیره. هم سردبیران برمیگزینن و بعد توسط مخاطبین رأی به اون داده میشه و این آرا هستش که این انتخاب رو برجسته میکنه و همونطور که میبینید تا آخرین خبرهایی که اومده آرای زیادی به سمت معترضان ایرانی به عنوان انتخاب چهره سال داده شده و این نشون دهنده اینه که اعتراضاتی است که ابعاد جهانی پیدا کرده و در سطح یکی از پدیده‌های مهم تاثیرگذار در عرصه جهانی شناخته شده و تونسته بر تحولات جهانی تأثیر بسیار زیادی بگذاره.
هفته نامه تایم با اشاره به جان باختن ندا آقا سلطان به عنوان نمادی غم‌انگیز در جنبش مردم اظهار امیدواری کرده که این اعتراض‌ها بتونه به شکوفایی مردم سالاری در ایران منجر بشه. شما تا چند اندازه به چنین آینده ای امید دارین؟
باید همیشه امیدوار بود و به نظر میرسه وقتی که این همه هزینه داده شده و جوانای یه مملکت براش جون دادن و خون پای یک نهضتی و یک مبارزه‌ای ریخته شده، این خون و این هزینه های انسانی و جانی که داده شده میتونه این جنبش رو پایدار بکنه. بر این اساس من فکر میکنم که اگر سرکوب جنبش صرفا در حد زندانی کردن و یا حتی شکنجه کردن افراد باقی میموند و سرکوب به سمت خون ریختن افراد بیگناه در خیابون ها پیش نمی رفت، شاید خیلی نمیتونستیم به آینده این جنبش امیدوار باشیم. ولی به ویژه در فرهنگ ملی و فرهنگ اعتقادی ما ایرانی ها خون مظلوم بسیار ارزش داره و اهمیت داره. به همین دلیل من فکر می کنم که آینده این جنبش امیدوار کننده.
آقای میردامدی، در صفحه اینترنتی مجله تایم که به این نظرسنجی اختصاص داده شده، کاربران میتونن به کاندیدای مورد علاقه خودشون رأی بدن و تاکنون نزدیک به 500,000 نفر به معترضان ایرانی به عنوان شخصیت یا چهره سال رأی دادند. آیا میدونید که این صفحه اینترنتی تا چه مدتی باز میمونه و قابل استفاده برای رأی دادن هست؟
بله، قاعدتاً کاری که مجله تایم صورت میگیره به دلیل اینکه میخواد چهره سال 2009 رو انتخاب بکنه، بر اساس اطلاعاتی که من دیدم در روی اینترنت به نظر میرسه که تا اواخر دسامبر این امکان فراهم هست برای رای دهنده ها که رای خودشون رو بدن و بعد در پایان دسامبر که سال 2009 به اتمام میرسه، یه چیزی حدود 20 روز دیگه، رای گیری نتایجش اعلام میشه. و این کاری است که مجله تایم از سال 1972 تقریبا هر سال انجام میده. قبلا اسمش بود مرد سال، که بعد به دلیل اعتراضاتی که فمینیست ها داشتن از مرد سال تبدیل شد به چهره سال. یک بار هم در اوایل انقلاب پس از اشغال سفارت آمریکا، آیت الله خمینی جزء این لیست قرار گرفت که اعتراضات زیادی رو در بر داشت در داخل و خارج آمریکا.
بله، همونطور که اشاره کردین، مجله تایم در سال 79 میلادی آیت الله خمینی رو شخصیت سال دانسته بود. سال گذشته هم باراک اوباما و امسال هم علاوه بر نام انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که در ردیف دوم قرار گرفته، در پایین ترین رده دزدان دریایی سومالیایی هم قرار دارند. بنابراین قرار گرفتن نام افراد در این فهرست تایم از زاویه خبری بیشتر مورد توجه و اهمیت و مثل برنده شدن جایزه صلح نوبل نیست.
بله، خود مجله هم این رو تعریف کرده که این عنوان یک عنوان افتخار آمیزی به طور عام و کلی نیست، ولی از این جهت که این افراد خبرساز بودند و در ابعاد جهانی تونستن بیشترین توجه رو به خودشون جلب کنن و متقابلا تونستن بیشترین تأثیر رو بر تحولات جهانی بگذارن، خب اینا همه مهم هستن و از این جهت انتخاب میشن. ولی خب طبیعی است یک اعتراض برای دموکراسی و حقوق بشر در یک کشور هم توجه زیادی رو به خود جلب کرده، اما در این حال این توجهی است که بار مثبت و حمایتی در افکار عمومی جهان رو با خودش همراه داره.
گفتگو با سراج الدین میردامادی رو میشنیدید، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن فرانسه.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن،
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهادم.
حکایت همچنان باقی است.
radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست که میتونید گزارش‌ها و خبرها رو به صورت مفصل‌تر از اونجا دنبال بکنید. مجله صبحگاهی رو پی می‌گیریم. فریبا پژوه روزنامه‌نگار ایرانی هست که نزدیک به 4 ماه است در زندان در بازداشت به سر می‌برد. شماری از روزنامه‌نگاران اروپایی وبلاگ و تومار اینترنتی رو به راه انداختن که در اون خواستار گردآوری امضا برای آزادی فریبا پژوه شدند. رضا معینی دبیر بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگوی با همکارم میرعلی حسینی موضع سازمان گزارشگران بدون مرز رو در برابر تشکیل این کمیته چنین بازگو می‌کند.
ما ضمن آنی که اعلام کردیم که خانم فریبا پژوه تنها روزنامه نگار زن زندانی در ایران نیست، در ایران 21 روزنامه نگار و 7 وب نگار در زندان هم، اما سازمان گزارشگران بدون مرز از هر گونه حمایت بین المللی از روزنامه نگاران ایران دفاع میکنه و به این عنوان ما این فراخوان رو منتشر کردیم در سایتمون به عنوان دعوت از همه خبرنگاران بین المللی که در دفاع از همکارشون امضا کنن.
آقای معینی، شما میدونین که به فریبا پژوه چه اتهامی میزنن؟
دقیقاً یکی از مواردی که در مورد پرونده بسیاری از روزنامه نگاران از جمله خانم پژوه مشخص نیست، همین اتهامات، یعنی این اتهامات کلیه. تا اونجایی که ما اطلاع داریم خانم پژوه در مورد مسائل مختلف مورد بازجویی قرار گرفته بدون آن که اتهاماتش مشخص باشه. آنچه که در این اطلاعیه خبرنگاران بین المللی هم زدن همین مسئله بوده که اتهامات ایشون مشخص نیست.
کمیته بین المللی حمایت برای آزادی فریبا پژوه متشکل از چه روزنامه نگارانی از چه کشورهایی هست؟
این کمیته بین المللی از فرانسه، اسپانیا، بلژیک، سوئیس، سوئد و مجموعه دیگر از خبرنگارانی که به نوعی همکاری داشتن با خانم پژوه تشکیل شده، ولی عملا منحصر به کشور خاصی نیست.
روزنامه نگاران اروپایی هستند. آیا در بین اونها روزنامه نگار ایرانی هم هست؟
اونجایی که من اطلاع دارم خیر، بیشتر همکاران رسانه‌های اروپایی بودند و به همین اسمشون رو معرفی کردم.
برای کسانی مثل فریبا پژوه اقدام دیگه یا میتونین بکنین که آزادی ایشون تسریع بشه؟
در اصل وظیفه ما گزارش‌دهی چه به افکار عمومی چه به رسانه هاست و در این رابطه درخواست از رسانه ها برای کمک به همکاران خودشون با منعکس کردن اخبار و گزارش‌دهی به سازمان های بین المللی، نهادهای بین المللی سازمان ملل در این رابطه، که علی رغم آنکه جمهوری اسلامی فریاد زنان میگوید که ما اعتنا نمی کنیم، اما آنچه که در این کشور پیش رفته در طی ماه های گذشته تلاش همه هموطنان، تلاش همه افکار عمومی جهانی بوده برای نجات جان زندانیان، وگرنه من بارها گفتم ما با همون فجایعی که در اوایل دهه 60 روبرو بودیم روبرو می شدیم.
به مادر ایشون گفتن که هیچ دلیلی برای آزاد نشدن فریبا پژوه وجود نداره. با این وجود امروز که قرار بوده دادستان تهران رو ببینن بهشون اجازه ندادن.
این نوع برخورد دستگاه قضایی برخورد تازه‌ای نیست. این برخورد قول و قرارهایی که میدهند و در کنار آن تهدیدهایی که میکنند که این گونه صحبت نکنین، حرف نزنین در این مورد و این اوضاع خوب میشه، تا کنون نتوانسته به وضعیت روزنامه‌نگاران کمک کنه و به نظر ما در شأن هیچ دستگاه قضایی نیست که با فریب خبرسازی و با دروغ با خانواده کسانی که جان فرزندانشون در دست این افراد است این گونه برخورد کنند. نگرانی برای فریبا پژوه چنان که نگرانی برای بهمن احمدی عمویی که از اون بیخبریم، نگرانی برای آقای لیلاز که به 9 سال زندان محکوم شده، نگرانی برای مهدی حسین زاده و عیسی سحرخیز، مسعود باستانی و دیگر زندانیانی که در آنجا هستند نگرانی واقعیه. این بیخبری خانواده به نوعی خودش نوعی شکنجه است که باید به اون دقت کرد.
گفتگو با رضا معینی را میشنیدید، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
استیوی وندر به تازگی به عنوان سفیر صلح و دوستی سازمان ملل متحد انتخاب شده است. تا اینجا چیز عجیب و خبر عجیبی نیست. چیزی که این خبر را عجیب میکنه این است که او از مادرزادی به صورت نابینا به دنیا آمده و در امور معلولان سازمان ملل متحد به این عنوان برگزیده شده است. استیوی وندر آهنگساز، نوازنده و خواننده آمریکایی آفریقایی تبار است. همکارم الهی روانشاد درباره این گزینش بیشتر توضیح می‌دهد. No new year's day to celebrate, no chocolate cups, candy hearts to give away, no first of spring. کدام یک از ما میتواند با اطمینان بگوید که روزی نابینا، معلول جسمی و یا ناشنوا و غیره و غیره نخواهد شد؟ رعایت احترام و ایجاد امکانات برای آنهایی که از اندکی تا بسیار معلول هستند مأموریت امروز ماست و چه بسا ثمره خدماتمان در آینده‌ای نه چندان دور مورد استفاده خودمان قرار گیرد، یا به عبارت دیگر شاید هم خود بکاریم و هم خود نیز بخوریم. بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، در پیام خود به مناسبت روز جهانی معلولان میگوید که این افراد در میان بی بضاعت ترین ها هستند و به نظر می رسد که جوامع گوناگون به سادگی از آنها فاکتور می گیرند. دبیر کل سازمان ملل متحد می گوید بیایید با یکدیگر عهد و پیمان ببندیم که تمامی موانع و مشکلاتی را که معلولان هر روزه در زندگی خود با آن دست و پنجه نرم می کنند از سر راهشان برداریم. بیایید با هم آنها را در زندگی روزمرهشان توانمندتر از آنچه امروز هستند کنیم. بان گیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، مراسم روز جهانی معلولان را با معرفی رسمی سفیر صلح این سازمان استیوی وندر، خواننده آمریکایی آفریقایی تبار،
مورد گشایش قرار داد. استیوی وندر، سفیر جدید صلح سازمان ملل در امر معلولیت، از زمان تولد نابینا بوده، اما به گفته بانگیمون از صدای خود برای برقراری ارتباط بهره گیری کرده. او به سفرای دیگر سازمان ملل متحد میپیوندد، سفرایی از جمله جورج کلونی در امر حفظ صلح، مایکل داگلاس در امر خلع سلاح جهانی، شاهزاده خانم حیا بنت الحسین در امر دستیابی به توسعه هزاره و مبارزه با گرسنگی. استیوی وندر نه تنها سازمان‌های بسیاری را در حمایت از افراد معلول پایه‌گذاری و هدایت کرده است، که حتی برای آنان ترانه‌ها و تصنیف‌های بسیاری سروده، خوانده و نواخته است. سازمان ملل متحد خدمات او را به افراد کمتر توانمند در جهان ارج نهاده و او را برای احراز این مقام سفیر صلح سازمان ملل متحد در امر معلولان عمیقاً شایسته می‌داند. استیوی وندر میخواند: هرچند که امروز یک روز معمولی است، فقط زنگ زدم که بگویم دوستت دارم و چقدر به تو اهمیت میدهم و این را از صمیم قلب میگویم.
گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
و سری بزنیم به جهان ورزش. نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران دیروز با مسابقه تیم‌های سیلازین و پاس در تهران آغاز شد، اما بیشتر نگاه‌های فوتبال دوستان در هفته آغازین نیم فصل دوم به بازی‌های امروز و به ویژه بازی فرداست. حبیب روشنزاده بیشتر می‌گوید.
امروز جمعاً 7 مسابقه در برنامه هفته آغازین نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران است که از این میان زوباهن یکی از مدعیان قهرمانی که به دنبال همشهری خود سپاهان در حرکت است تا از آن سبقت بگیرد، در کرج بازی دارد با تیم سایپا. این یکی از بازی‌های امروز است که طرفداران فوتبال چشم به آن دوختند، به خصوص با توجه به 3 امتیازی که هفته پیش تیم زوباهن در انزلی از ملوان گرفته. اینک منتظرند ببینند زوباهن در زمین سایپا چه می کند. بازی دیگری که امروز نگاه ها را متوجه خود می کند دیدار پرسپولیس است با مس کرمان در کرمان. هیچ یک از دو تیم وضعیت خوبی ندارند. گذشته از جدول که پرسپولیس در جای هفتم آن ایستاده و مس در مکان 13، مدیریت مس کرمان پرویز مظلومی سرمربی خود را به خاطر نتایج ضعیفی که داشته کنار گذاشته و پرسپولیس هم هنوز دچار سرگیجه از دست دادن 2 پنالتی در مسابقه هفته پیش در برابر سپاهان است و شکست از این تیم. اما تکبازی فردا که پایان بخش هفته 18 لیگ برتر است حساسیت ویژه‌ای دارد. سپاهان با استقلال در اصفهان، یکی قهرمان فصل پیش و دیگری پیشاهنگ فعلی لیگ برتر. امیر قلعه‌نویی که فصل پیش استقلال را به مقام قهرمانی رسانده اینک در خدمت سپاهان است و این تیم را تا کنون در بالای جدول نگاه داشته با 34 امتیاز. استقلال با 7 امتیاز کمتر در مکان 4 است. استقلال به طور کلی در فصل جدید لیگ برتر در مقایسه با فصل قبل با پسرفت روبرو بوده و دچار همان وضعیتی است که رقیب دیرینه و سنتیش پرسپولیس گرفتار آن است. امروز پیکان تیم سوم جدول هم در شیراز با سپاسی تیم پنجم روبروست. نتیجه این بازی هم میتواند در سرنوشت تیم‌های همسایه اثرگذار باشد. یعنی وضعیت تیم استقلال، پرسپولیس و همچنین استیلازی. امروز 4 مسابقه دیگر نیز برگزار می شود. سبای قم در تبریز با تراکتورسازی، استقلال اهواز در مشهد با ابو مسلم، شاهین بوشهر در انزلی با مروان و راه آهن در اهواز با فولاد خوزستان روبروست. تمام بازی های امروز ساعت 2 بعد از ظهر آغاز می شود بجز دیدار پرسپولیس با مس کرمان که 3 بعد از ظهر شروع می شود.
با این گفتار ورزشی از حبیب روشنزاده به پایان مجله صبحگاهی رسیدیم. فراموش نکنید شما شنوندگان رادیو فردا از 3 طریق پیامگیر رادیو فردا، اسمس گیر یا پیامک گیر رادیو فردا و همینطور با ایمیل میتونید با ما و از طریق و از این طریق با سایر شنوندگان رادیو فردا در تماس باشید. سپاسگزارم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کردید. آرزومند روز تعطیلی خوش برای شما، حسن جعفری.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Tudo صبح بخیر و وقت خوش. صدای ابی رو شنیدید با آهنگ رازقی. امروز جمعه 13 آذر ماهه و امیدوارم که روز تعطیل آخر هفته رو با خوشی و سرشار از انرژی آغاز کرده باشید. بخش موسیقی رادیو فردا هم مثل هر روز شما رو با بهترین آهنگ ها همراهی میکنه. ترانه بعدی رو لیلا فروهر خونده. خیلی سخته.
خیلی سخته. خیلی سخته. چیزی رو که تا دیشب بود یادگاری، صبح بلند شی و ببینی که دیگه دوستش نداری. خیلی سخته که نباشه هیچ جایی برای آشتی. بی وفا شه اون کسی که جون تو براش گذاشتی. خیلی سخته. خیلی سخته تو زمستون غم نشینه روی برفا میسوزونه گاهی قلب و طعم تلخه بعضی حرفا. خیلی سخته که ببینی کسی عاشقیش دروغه. چقدر از گریه اون شب چشم تو سرش شلوغه. اون کسی که گفت واسه چشات میگیره بره با دیگه سراغی از تو و نگات نگیره. خیلی سخته که ببینیش توی یک فصل طلایی. کاش مجازات بدی داشت توی قربون بی‌وفایی. دیشب بود یادگاری، صبح بلند شی و ببینی که دیگه دوستش نداری. خیلی سخته که نباشه هیچ جایی برای آشتی. بی وفا شه اون کسی که جون تو براش گذاشتی. خیلی سخته چیزی رو که دیشب بود یادگاری، صبح بلند شی و ببینی که دیگه دوستش نداری. خیلی سخت.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com. It's cold around me. The night is you. Shaking and my dreams are breaking, but I know I live. رادیو فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، داشتن انگیزه و دنبال کردن یک هدف هرچه که باشد سبب طول عمر می شود. نتایج یک پژوهش نوین حاکی از آن است که اگر هر شب با امید به اینکه فردا هدفی برای دنبال کردن دارید به بستر بروید و با شوق و انگیزه انجام آن از خواب برخیزید، بر طول عمرتان افزوده خواهد شد. پژوهشگران میگویند از طریق یافتن انگیزه، هدف و مطلوب زندگیمان می توانیم هم بهتر زندگی کنیم و هم بر سالهای عمرمان بیفزاییم.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
مشتی هستی ماشاءالله.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در شرایط بین المللی کنونی اقدام دولت در ایجاد 10 مرکز تازه غنی‌سازی اورانیوم با منافع ملی ایران سازگار است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2042-21-12-21-12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
یاداری زیادی بطی روی تار صدا
آبجیز بود با آهنگ من با تو هستم. قبل از پخش خبرهای این ساعت، آخرین ترانه این بخش از موسیقی رادیو فردا رو میشنوید که گروه شیباهی اجرا کرده. ترکیبی از ترانه های قدیمی و محبوب ایرانی تحت عنوان نگاهی به گذشته.
عقرب زلف کجت با قمر قرینه، تا قمر در عقبه کار ما چنینه.
کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه، در آبالنگم میزنه من دلم میلرزه. کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه، در آبالنگم میزنه من دلم میلرزه.
نرگس مست تو با من خرابه، بخت من از تو و چشم تو از شرابه.
کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه،
تو ندونم یار گلم، دختر بوی رحمتی نوم تو ندونم یار گلم، بیا بریم خونه خمو خونه خطونه یار گلم، بیا بریم خونه خمو خونه خطونه یار گلم، گلم
یار گلم گل عزیز دلم یار گلم، گلم یار گلم گل عزیز دلم یار گلم،
سر کوه بلند تا کی نشینم،
عزیز بش به کنارو
که لاله سرزنه و گل را بچینم،
عزیز بش به کنارو
گلای سرخ و سفید در هم پریده،
عزیز بش به کنارو
نمیدونم کدوم گل را بچینم،
عزیز بش به کنارو
آی عزیز بش به کنارو، عشقت بیقرارو جون تو طاقت ندارو، جون تو طاقت ندارو، حالا مرو از کنارو، حالا مرو از کنارو، به خدا دوست دارو، به خدا دوست دارو،
آسمون به اون گپیز گوشش دل نشته، هر کی یارش خوشگله جاش تو به نشته، آی شیرین تو مونو آم آی شیرین.